نگاه تازه.
سلام، من روزا آجری هستم. سه هفته تو برنامه نگاه تازه نبودم. واقعا پشیمونم. نمیدونم واقعا چجوری اینو میتونم بیان کنم. الان اومدم در کنار محمد رضا کاظمی نشستم، گفتم با شما شنونده های برنامه نگاه تازه هم صحبت کنم و شما را مطلع کنم از این پشیمونی خودم. محمد رضا، درست بود؟
اصلا هم درست نبود. این پشیمونی درونی نبود، باید با احساس صحبت کنی،
چون تو منو در شرایطی قرار دادی که مجبور شدم بیام این حرفا رو بزنم.
اصلا هم مجبور نبودی. من آزارم به مورچه نمیرسه.
حتما هم اینطوره. تا موقعی که دارن صدا رو میشنون حتما نمیتونم قضاوت کنم، ولی فکر کنم خیلی خوب تو رو میشناسن، منم میشناسن تو.
حالا به هر صورت همین که تو همیشه میای اینجا و با من برنامه درست میکنی نشون میده که من آزارم به مورچه هم
نمیرسه. حتما. بله.
خب بگذریم از شوخی که بگذریم، موضوع برنامه ما یه چیزی شبیه همینه. توی این روزا توی ایران یه چیزایی به نام اعترافات متهمان به اصطلاح اختشاشات پخش میشه،
و اما منظور از اختشاشات همین اعتراضاتیه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاده،
و منظورشون هم از سردمداران اختشاش افرادی هستن که مثلا در دولت محمد خاتمی رئیس جمهور سابق پست و مقام داشتن، از جمله محمد علی ابتهایی که رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهور بود.
پیش از اینکه در مورد موضوع برنامه بیشتر توضیح بدیم، محمد رضا، من فکر کنم بهتره برای شنونده ها گفته های آقای ابتهایی رو پیش از اینکه زندان بره بذاریم.
آره حتما. همکارمون مهرداد میردامادی، با توجه به اینکه ما صدای آقای ابتهایی رو نداشتیم، از وبلاگش به نام وب نوشته ها یکی از متناشو که درباره انتخابات ریاست جمهوری نوشته بوده رو برامون خونده که با هم میشنویم.
گونی که به جای کلاه سرمون رفت. دیروز و دیشب خیلی با هم فرق داشت. دیروز ایران شادمان بود که داره سرنوشت خودش رو با تغییر شکل میده. همه هم اومده بودن. دیشب اما شب تلخ شوکاوری شد. خبرها مثل 4 سال پیش با اعلام زودرس خبرگزاری فارس و کیهان شکل گرفت. اول باور کردنی نبود. کم کم که خبرها جلو رفت، خبرها مثل یک کوه سنگین در برابر چشم کسایی که دیده بودن واقعیتی نیست، رسمی میشد. مهندس موسوی هم همزمان اعلام رسمی کرد که پیروز انتخاباته، اما اطلاعات رسمی بود که همچنان در دنیا مطرح بود و بعد جوری روی اعصاب ملت لیز می‌خورد. این بار مسئله خیلی مهمتر از تقلب بود. خیلی‌ها اسم اونو کودتای سفید می‌ذارن. با ستادهای مختلف در تماس بودم. مگه میشد خوابید؟ دو بار رفتم پیش آقای کروبی. یه بار ساعت 2 صبح بود. با دوستای مختلف در ستاد آقای موسوی صحبت می‌کردم. همه شوکه بودن. هر وقت فرصت می‌کردم به فیسبوک و فرندهای نگران اون سر می‌زدم. دوستانی که این بار انتخاب کرده بودن و نتایجو می‌دیدن، داشتن دق می‌کردن. می‌خواستن حرفای امیدوارکننده‌ای بزنن. منم از این خبرا نداشتم. شرایط سختی بود. یاوران آقای احمدی نژاد علی‌رغم ممنوعیت تظاهرات شهر رو تسخیر کرده بودن. 2-3 ساعتی خوابیدم. صبحی به دفتر آقای خاتمی رفتم. از جلسه اومده بود و داشت به جلسه مهم دیگه‌ای می‌رفت. بیانیه آقای موسوی رو دیدم. خیلی صریح بود. بعد از اون به دفتر آقای کروبی رفتم که ایشون هم داشت بیانیه‌ای می‌نوشت. با بی بی سی فارسی هم گفتگو کردم. این تقلب واضح رو تحلیل کردم. یکی از دوستان میگفت در خیابون فردی رو دیده که گفته این بار به جای کلاه گونی بود که سرمون رفت. مهندسی انتخابات خیلی هوشمندانه بود. رکورد رای دادن در تاریخ انتخابات رو هم شکستن. این که همیشه میگفتن خاتمی در دور دوم بیشتر رای آورد هم باید در هم میریخت. و احمدی نژاد در این مهندسی باید رای بیشتری از خاتمی به دست میآورد.
حرفای محمد علی ابتهایی بود، معاون رئیس جمهوری سابق، البته پیش از زندان رفتن.
اما بعد از زندان چی شد؟
اول از همه باید اعلام بکنم از اینکه چنین شجاعتی پیدا کردم که این دیدگاهام رو بیام مطرح بکنم خیلی خوشحالم. این شعار تقلب یک شعاری بود که مطرح شد بلافاصله بعد از انتخابات. این تغییر جهت نیست، این واقعا یک اشتباه بزرگی بوده که از طرف نخبگان ما شکل گرفته، و این اشتباه رو البته در چند روز کوتاهی ما هم این اشتباه رو تأکید میکردیم و تکرار میکردیم، اما این اشتباهی بوده که ضربه های بسیار بزرگی به کشور زده.
اما به گفته نهادهای حقوق بشری و گفته‌های مدافعان حقوق بشر، اینکه افرادی که اعتراف می‌کنن تحت شرایطی قرار می‌گیرن که اعتراف می‌کنن،
به اصطلاح اعتراف قبل از اینکه زندان بره، میگه تقلب گسترده توی انتخابات بوده، یا به اصطلاح که آقای ابتهایی خودش گفته کودتای سفید بوده. بعد از اینکه میره داخل زندان، چند هفته‌ای رو تو زندان میگذرونه، میاد
کاملا حرفای خودش رو تکذیب می‌کنه.
تکذیب می‌کنه، میگه ما اشتباه کردیم، اصلاً تقلبی نبوده و از این حرفا.
و اما افراد تحت چه شرایطی که اینقدر تغییر میکنن؟
موضوع این هفته برنامه ما این افراد نیستن،
بلکه این دفعه نگاه تازه، نگاه متفاوتی داره و میخواد بدونه که شکنجهگرها تحت چه شرایطی و به چه علتی شکنجه میدن.
چطور میشه که آدمی که یه آدم معمولی هست توی جامعه و ممکنه که اگه که مثلا توی کشور دیگه بود، مثلا توی کشور اروپایی بود، یک شغل کاملا متفاوتی داشت، یک زندگی کاملا متفاوتی داشت، یک دفعه یک گرایش خاصی پیدا میکنه و تبدیل میشه مثلا به شکنجهگر یا میره توی خیابون به روی مردم تیر شلیک میکنه.
و ما هم علاوه بر توجه به این که این شکنجهگرها ممکنه پدر هم باشن، ممکنه مادر هم باشن، در نتیجه این یک تضادی به وجود میاره.
خیلی تضاد شدیدی است. یک روانشناس آمریکایی در سال 1971، یعنی میشه چند 1350 فکر کنم، یک آزمایش بسیار جالب انجام داده و نشون داد که آدمهای خوب و آدمهای معمولی هم اگه تحت شرایط بد قرار بگیرن میتونن به آدم بد تبدیل بشن و میتونن دشخیم و جلاد و شکنجهگر بشن.
یعنی در واقع ما هم از منظورت اینه که این فضا و محیطه که روی آدم ها دقیقاً همینطوره تاثیر میذاره. و اما پروفسور فیلیپ زیمباردو، استاد بازنشسته دانشگاه استنفورد
و رئیس سابق انجمن روانشناسان آمریکا،
مهمون این هفته برنامه نگاه تازه است.
خب آقای زیمباردو، خیلی ممنون که به برنامه ما اومدین. اگه ممکنه اول یکم درباره اون پژوهشی که در سال 1971 انجام دادین یکم بیشتر توضیح بدین.
Back in 1971 I was interested in what is the effect of putting good people in a bad place.
در سال 1971 من علاقمند شدم بررسی کنم ببینم اگر آدم‌های خوب رو در محیط بد بگذاریم چه اتفاقی می‌افته. برای این کار ما تعدادی دانشجوی معمولی رو که در سلامت کامل به سر می بردند از سر تا سر آمریکا جمع کردیم، از اونا تست شخصیت گرفتیم و به صورت اتفاقی تعدادی از اونها رو به عنوان زندانی و تعدادی رو به عنوان زندانبان انتخاب کردیم. بعد ما اونها رو توی فضایی گذاشتیم که خودمون اون فضا رو شبیه زندان درست کرده بودیم و سعی کردیم شرایطی رو که در بسیاری از زندان‌های جهان حاکمه در اونجا ایجاد کنیم، مثل وضعیت درماندگی که زندانیا در اون به سر می‌برند و قدرتی که زندانبان ها ازش برخوردارن. میخواستیم ببینیم آیا خوبی انسان ها میتونه در یک مکان بد بر جنبه شرورانهی که در اونها وجود داره غلبه کنه یا برعکس خواهد بود. متاسفانه این پژوهش که قرار بود به مدت 2 هفته انجام بشه، من مجبور شدم بعد از 6 روز اونو متوقف کنم، چون همه چیز از کنترل خارج شده بود. زندانبانها رفتار خشن و سادیستی از خودشون نشون میدادن و جوانهایی که تا چند روز پیش سالم بودن یک دفعه واکنش ها و ضعف شدید عصبی از خودشون نشون میدادن. این پژوهش قدرت موقعیت رو نشون میده که میتونه بر بهترین آدم‌ها هم غلبه کنه. نتیجه گیری ما از این پژوهش این بود که نهادها میتونن باعث فساد و انحراف انسان‌ها بشن. این نهادها هم میتونن زندان باشن و هم میتونن نهادهای آموزشی، سیاسی و حتی در مواردی خود خانواده باشن.
آیا میشه از حرفای شما اینطور نتیجه گرفت که در وجود ما یک شیطان کوچیک نهفته است؟
نه، ببینید، پیام این پژوهش این بود که ما هیچ کدوم خوب یا بد زاده نمیشیم، بلکه همگی دارای قالب‌های روانی هستیم که میتونن با چیزهای خوب یا بد پر بشن. ما پتانسیل خوب یا بد رو در درون خودمون داریم و اون چیزی که باعث میشه این پتانسیل فعال بشه محیطیه که ما در اون زندگی میکنیم. اگه شما توی ایران بزرگ بشین و طرفدار حکومت باشین، افراد معترض رو شرور میدونین. از طرف دیگه گروه های اپوزیسیون دولت رو فاسد و غیرقانونی و ناموجه میدونن.
آقای زیمباردو، افرادی که تو ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدن الان ظاهراً تحت فشار اعترافاتی کردن که این اعترافات در این روزها توی تلویزیون ایران پخش میشه. چرا افرادی که توی یک جامعه بزرگ شدن و تربیت شدن اینقدر متفاوت هستن؟ یک عده معترض به دولت و طرف دیگه طرفدار حکومت که حاضر شلیک کنه به سمت معترضان و اونا رو شکنجه بده.
من موضوع شکنجه در برزیل رو بررسی کردم. در دهه 1960 و 70 میلادی دولت‌های نظامی فاشیست در سر تا سر آمریکای لاتین به قدرت رسیدند. اونها با سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها دشمنی داشتند و متأسفانه آمریکا از این دولت‌ها حمایت می‌کرد، چون دوره جنگ سرد بود و هر کس که با کمونیسم و سوسیالیسم مخالف بود متحد آمریکا محسوب می‌شد. ما با دولت منتخب مردم ایران به رهبری مصدق هم مخالفت کردیم. این به این معناست که وقتی آدم‌ها به قدرت میرسن خودشون رو محق و موجه میدونن و هر کسی رو که باهاشون مخالفت میکنه دشمن میدونن، حتی هموطنهای خودشون رو دشمن به حساب میارن. در برزیل هم که من روش پژوهش انجام دادم، پلیس اون به اصطلاح دشمنان رو میکشت و شکنجه میکرد و این دشمنان کسی نبودن جز هموطنان برزیلی همون ماموران پلیس، منتها با گرایش سوسیالیستی که داشتن. این موضوع در مورد بسیاری از کشورها به خصوص در آمریکای لاتین مصداق داره و الان هم داره اتفاق میفته.
آقای زیمباردو، یعنی منظورتون اینه اگر کسی که امروز توی جامعه ایران به عنوان یک بازجو کار میکنه، اگه مثلا توی جامعه‌ای مثل سوئیس بزرگ میشد احتمالاً یک بانکدار موفق میشد؟
بله، هر کسی میتونه شکنجه‌گر بشه. مسئله توجیهه. مغز انسان قابلیت عجیبی برای توجیه همه چیز داره. توجیه قتل، توجیه شکنجه. برای مثال هر وقت ما میریم جنگ برای خودمون توجیه میکنیم، میگیم ملت میگه یه دلیل خوب برای رفتن به جبهه وجود داره. یک شکنجهگر یا جلاد در زندان هم همین کار رو انجام میده، یعنی از نظر روانی خودش رو متقاعد میکنه که زندانی انسان نیست، پستر از انسانه و برای همین حقشه که مجازات بشه، حقشه که شکنجه بشه و حقشه که کشته بشه. نازی‌ها هم همین کار رو در مورد یهودی‌ها انجام دادن. اونا برای اینکه یهودی‌ها رو قتل عام کنن مردم رو متقاعد کردن که یهودی‌ها از انسان پسترن. وقتی این اتفاق در ذهن آدم افتاد، اون وقت آدم با طرف مقابل مثل حشره برخورد میکنه. این اتفاق در رواندا هم افتاد. دولت رواندا اعلام کرد که اعضای قوم توتسی مثل سوسک هستن. خب وقتی سوسک وارد خونه شما میشه شما چه کار میکنید؟ میکشینش. اینطوری شد که ظرف 100 روز مردم حدود 800 هزار توتسی رو که در همسایگیشون زندگی میکردن کشتن. پس میبینیم که این پتانسیل در هر آدمی هست و فقط به ایران محدود نمیشه.
ولی من بازم متوجه نشدم چرا ما اینقدر آدمای متفاوت توی یک جامعه داریم.
اکثر جوامع جهانی دستبندی چپ و راست دارن و دچار تفرقه هستند. هنگامی این شکاف و اختلاف شدید میشه که مردم بگن اون چه داره اتفاق میفته ناعادلانه است. شما ممکنه توی یک حزب اقلیت باشین و توی یک انتخاباتی بازنده بشین یا ممکنه شغلتون رو از دست بدین، ولی اگه احساس کنین این انتخاباتی که در اون شکست خوردین یا رقابت شغلی که در اون بازنده شدین عادلانه بوده، نتیجه رو میپذیرین. مردم در تمام دنیا به خصوص امروز در ایران با احساس بی‌عدالتی مخالفت میکنن.
شما اشاره کردید که این قدرت شرایط و موقعیته که باعث میشه آدمای خوب وقتی در جای بد قرار بگیرن به آدم بدی تبدیل بشن. حالا آیا راهی برای مقاومت و مقابله با شرایط بد وجود داره؟
کاری که من میکنم اینه که درباره این موضوع کتاب مینویسم و سخنرانی میکنم. من کتابی نوشتم با عنوان تأثیر شیطانی، فهم اینکه چگونه انسانهای خوب شیطانی میشوند. نخستین گام اینه که آدم‌ها رو آگاه کنیم که بفهمن چقدر عبور از مرز بین خوبی و شرارت آسونه. با پذیرش نقش در حکومتی که مدافع ایدئولوژی هست که سوء استفاده از قدرت رو توجیه می‌کنه، عبور از این مرز به آسونی انجام میشه. آدم‌ها باید بفهمن که برای همه آسونه که به یک شیطان تبدیل بشن. این نخستین گام برای مقابله با این تغییر و تبدیله. اپوزیسیون ایران باید به شکنجه‌گرها بگه خوب فکر کنین ببینین شما کی هستین. مادر شما هیچ وقت نمیخواسته شما شکنجه‌گر باشین، زن و بچه هایی رو شکنجه کنین و بکشین که فقط میخوان دولت دیگه ای سر کار بیاد. افرادی که با اسلحه شما رو تهدید نمی کنن، بلکه تنها با تفکراتشون شما رو به چالش کشیدن.
خیلی ممنون پروفسور زیمباردو، روانشناس در آمریکا.
با دشنیمان اگر شکنجه، اگر بندست و شلاق و خنجر، اگر مسلسل و انگشتر، با ما تبار فدایی، با ما غرور نهایی. به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی، اینک سرودن مردم.
محمد رضا، اما محمد علی ابتهایی یک سری اعترافات دیگه هم داره، شنیدی؟
نه، چه اعترافاتی؟ غیر از اینایی که توی تلویزیون ایران پخش میشه؟
بله. البته میدونی چون برنامه یک ذره خشک شده، میخوایم یه ذره شادش کنیم، بهتره از اینو با هم دیگه گوش کنیم.
ببینیم اعترافات و شکنجه رو چجوری میشه شادش کنیم.
من اعتراف میکنم که در یکی از سفرهایی که به مکه داشتم یکی از مسئولان CIA به نام حسن آقا با من تماس گرفت و من پیشنهاد انقلاب مخملی رو کرد. در اون موقع من معاون رئیس جمهور بودم. من ازش پرسیدم خب چی به من میرسه؟ گفتش که اگر انقلاب درست انجام بدی تو رو معاون وزیر میکنه. من بهش گفتم من خودم الان معاون رئیس جمهور هستم. تا آخرش تصمیم گرفتیم که خودمون با آقای کروبی انقلاب مخملی با هم بکنیم. نوع مخملی هم که تو بازار گیر میومد از همین نوع بود، مخمل سبز بود. فقط رفتیم چند تا توپ مخمل سبز خریدیم و یکی دوتا آقا مهدی آقا کروبی گذاشت رو دوششی که من گذاشتم رو دوشم. من وزن میذاره زیاد نمیتونم زیاد ببرم، عذر میخوام که ما انقلاب سبز رو راه انداختیم و خیلی ها رو گمراه کردیم. من برای خودم تقاضای اشد مجازات و برای مجازات دارم. امیدوارم همیشه در هر انتخابات آقای احمدی نژاد با 80% آرا شاید بیشتر تا 150% آرا پیروز بشن و ما رفت. من از کلیه بازجویان، قضات، بسیجیانی که ما رو کتک زدن و از معاونین رئیس جمهور که در دستگیر کردن معلوم سعی تلاش کردن تشکر میکنم و آرزو موفقیت برای همه برادران دارم.
خب اینم از اعترافات بازسازی شده یه آقای ابتهی که توسط ابراهیم نووی طنزپرداز صورت گرفته بود. و اما روزا تو میدونستی که توی تلویزیون ایران هم یه شوخی با اعترافات و شکنجه و اینا شده؟
تلویزیون ایران؟
آره، همین آقای مهران مدیری.
نه راست میگی؟ من نمیدونم.
باور کن مهران مدیری توی سریال مرد هزار چهره. اینو با هم گوش کنیم.
گوش کنیم.
اتاق بازجویی خالیه.
پس این چایی چی شد؟
جناب سرحقه، جسارتن محض اطلاع کتک زدن متهم قدقنه.
این متهم نیست، این مجرمه، داره اعتراف میکنه.
اعتراف تحت فشار جسارتن جناب سرحقه ارزش قضایی نداره.
استیک سرو نمی کنیم، داریم اعتراف میگیریم. ارزش قضایی نداره که نداره. اینا همش اعترافات این بوفالوه. شما هم ریاهی
چرا ترنگ؟
شما به دامادت بگو بیاد یاد بگیره چجوری اعتراف میگیرن. تازه ایشون سواد نداشتن. ببین چیکار کردم که سه تا زونکن نوشته.
یعنی علیه تیمور اعتراف کرد؟
تا دلت بخواد. دو نفره بفرستین جنازه رو ببرن انفرادی.
خب دیگه زیادی شوخی کردیم توی
آره دیگه بسته، برنامه جدی محمد
بریم سراغ مهمون بعدی برنامه. بیشتر به این موضوع بپردازیم که چه تغییر و تحولاتی توی ذهن آدم‌ها اتفاق میفته که به خودشون اجازه میدن دیگران رو شکنجهشون کنن. بریم سراغ
دکتر نوریمان قهاری، روانشناس بالینی و متخصص شکنجه و آسیب دیدگی روانی در آمریکا.
خب خانم قهاری، اگه ممکنه توضیح بدید برامون که چطور هست که آدم‌هایی که خیلی معمولی هن، آدم هایی که مثلا پدر یک خانواده هستن، بچه دارن، هر روز میرن بهش محبت میکنن، براش هدیه میخرن، همسر مهربونی هستن، فامیل دارن، با پدر مادرشون خوبن، با دوستاشون، یک دفعه توی محیطی قرار میگیرن که حاضر میشن در نقش مثلا شکنجهگر کار کنن و به آدم هایی آزار برسونن.
همه مردم به طور کلی برای جواب دادن به نیازهای روحی و روانیشون به پناهگاهی احتیاج دارن که با توسل به اون بتونن امید به زندگی رو همیشه برای خودشون تقویت کنن و زخم‌ها و آلام خودشون رو التیام بدن. هر مذهب یا ایدئولوژی که در این رابطه بتونه نقش و جایگاه این پناهگاه رو به عهده بگیره میتونه در اذهان مردم تبدیل به یه باور بشه. حالا اگه فرد یا گروهی با شناخت از این پدیده که مردم این احتیاجات رو دارن بتونه دیدگاه و افکار خودش رو به عنوان پناهگاهی بهتر به باور اونا تبدیل کنه، میتونه از گرایش بخش بزرگی از مردم به مذهب، ایدئولوژی یا سیاست‌های خود بهره بگیره. و میتونیم ببینیم که چطوری مردم میتونن کلن به هر دیدگاه یا ایدئولوژی مثل فاشیسم، لیبرالیسم، کمونیسم، حزب الله یا حتی اصلاح طلبی گرایش پیدا کنن. حالا ایدئولوژی یا باوری که حق مطلق رو در یک جامعه پیدا می‌کنه برای اینکه خودش رو و قدرتش رو به اثبات برسونه و تحقق ببخشه، مجبوره که برای حفظ قدرت و منابع مادی خودش گروه‌های دیگری رو زیر ضرب ببره و به این وسیله از سلاح‌هایی که ما به اونها سلاح‌های جنگ روانی میگیم استفاده میکنه. و این سلاح‌های جنگ روانی نه تنها برای تضعیف اون گروه‌های مخالف هستند که به اونا بقبولونه که این گروه‌ها رهبرانی دارن که بی‌لیاقت هستند و قبل از اینکه این گروه‌ها مبارزه رو شروع کنن سلاحشون رو زمین بذارن، به مردم عادی در جامعه این باور رو القا میکنه که این گروه‌ها مادون بشریت هستند. هستند. یعنی در جامعه ایران مثلا به طور مشخص در 30 سال گذشته ما میشنویم که به افراد مخالف القابی مثل مفسد فی الارض، منافق، محارب با خدا و ضد انقلاب و دیگر القاب تحقیرآمیز داده میشه. و کسانی که در ضمن با توسل به این ایدئولوژی برتر که در اینجا ما مذهب رو میبینیم در ایران به اون وعده دنیای بهتر و به طور مشخص دوباره در ایران به کلید بهشت چشم دوختن و باور دارند، با پیوستن به اون گروه میتونن به خودشون التیام ببخشن و برای خودشون مقام برتری رو در جامعه کسب کنن. ولی مکانیزمای روانی که در اینجا کار میکنه از این قبیلن که این افراد در خشونت وارد آوردن و یا سرکوب این گروه های دیگه اول این باور رو دارند که این گروه ها مادون بشر هستند، بر ضد جامعه، بر ضد این ایدئولوژی برتر هستند. هر چقدر اینها بیشتر خشونت اعمال میکنن بیشتر باور میکنن که اینها مادون بشریت هستند، برای اینکه بعد بتونن فاصله بگیرن از این خشونتی که داره اعمال میشه. چون همونطور که شما در اول گفتین اینها پدرهایی هستند که به بچهای خودشون محبت میکنن و یا یه زندگی عادی رو خارج از محیط زندان و سرکوب پیش میبرن.
ولی آیا تمام افراد شکنجه‌گر و سرکوبگر به ایدئولوژی حاکم معتقدند؟ آیا افرادی هم هستند که با انگیزه دیگه‌ای مثل انگیزه مالی و مادی و پیشرفت شغلی دست به این کار بزنن؟
بله، من اول هم شما گفتم که اصلا باور من اینه که خشونتی که اعمال میشه بر سر منابع طبیعی، بر سر منابع مادی و حفظ قدرت هستش. منتها این که شما چطوری بتونین این خشونت رو توجیه کنین، مکانیزمای روانی رو باید به کار ببرین که به شما بتونه اجازه بده که خون دیگری رو بریزین یا ساعت‌ها بتونین به یک نفر شلاق بزنین.
یعنی انسان در طبیعتش این وجود نداره و باید با خودش مقابله کنه، یعنی اذیت میشه آدم؟
باید فاصله بگیره. البته ما میدونیم که انسان‌هایی هستند که خشن‌تر از انسان‌های دیگر هستند و در ضمن فرهنگ خانوادگی مردم و فرهنگ اجتماعی ما که فرمانبری رو تشویق می‌کنه هم در اینجا نقش بازی می‌کنه.
البته مفهومی هم توی روانشناسی تحت عنوان سادیسم وجود داره، یعنی افرادی هم وجود دارن که از آزار و اذیت دیگران لذت می‌برن، درسته؟
حتما هست. در مورد مسئله شکنجه‌گران و یا سرکوبگران به طور مشخص تحقیقی در این مورد ندیدم، ولی میتونم تصور بکنم که حتما کسانی هستند که از این کار ممکنه لذت ببرن، لذت‌های فردی و شخصی. هدف نهایی شکنجه به نابودی کشیدن شخصیت قربانیه و انسانیت قربانیه، یعنی اینکه اون قربانی رو از تمام باورها و هویت خودش خالی کنن و چیزی رو که خودشون میخوان جایگزین اون کنن. و هدف دیگه شکنجه اینه که با اعمال درد و رنج روی فرد جامعه رو به خاموشی بکشونه. یعنی از شکنجه به عنوان یکی از موفق‌ترین سلاح‌ها بر علیه آزادی و دموکراسی استفاده میشه در جوامع استبدادی.
اما چطور ممکنه افرادی که خودشون تجربه زندان و شکنجه رو دارن در زمان و شرایط دیگه‌ای ممکنه خودشون هم به شکنجه‌گر تبدیل بشن؟
آره دقیقاً، ما تو ایران هم نمونه‌شو داریم. پیش از انقلاب افرادی بودن که توی زندان بودن، بعد از انقلاب همین افراد شدن زندانبان به قول معروف یا بازجو.
بله، دو چیز دوباره عمل میکنه. یکی این که وقتی که یک نفر آسیب دیده و زجری رو متحمل شده، اون فرد اعتمادش رو به افراد و یا گروه‌های دیگه و یا شاید جهان به طور کلی از دست میده. یعنی در اعتمادش به خودش حتی و افراد دیگه و جهان تزلزل پیدا میشه و ممکنه که عکس العملش نسبت به کسانی که با اون مخالفتی دارن شدید باشه، شدیدتر از عکس العمل عادی افراد دیگه باشه. مسئله دیگه هم همون بود که اول راجع به صحبت کردیم و اون کاربرد باورهاست. یعنی اینکه باور من به من میگه که کسی رو که دارم شکنجه میکنم حقشه که این کار رو روی اون انجام بدم.
دکتر نوریمان قهاری، روانشناس بالینی در آمریکا، خیلی ممنون که توی برنامه ما شرکت کردید.
هنوزم در رگ ما خون امید جاری، با عاشقان فردا نغم نسود باری. هرچند که عاشقان را شب است و تیر باران، اگر که سهم یاران شکنجه است و زندان. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم قلبی به شکل ایران.
برنامه این هفتمون هم تموم شد. اگه نظر و پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید، jawanan@radiofarda.com
و یا با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-41-14.
برنامه این هفته رو هم با ترانه پایان باد ایران با صدای ابی به پایان میبریم.
مزیر بارانه بروه های اهدا ماشیده بری خاک قصر هزاران با آنان که بی پروا جان را فدا کردن در شور زار پشت جنگل به ما کردن یادشان این